فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهار مست هستم. عصر شما بخیر. امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی را گذرانده باشید. امشب 12 شهریور ماه برابر 3 سپتامبر سال 2002 میلادی در گزارش های ما در مورد ایران، وزیر کشور پاکستان در ایران است تا در مورد تروریسم، مسائل امنیتی و قاچاق مواد مخدر گفتگو کند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواهان مداخله او برای صدور اجازه برگزاری اردوی سالانه این دفتر شده است. لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجادله اصلاح طلبان و محافظه‌کاران بر سر آن و بازتاب‌های آن در روزنامه‌های ایران و آمریکا را هم خواهیم داشت. قرار بود به پرونده سیامک پورزن و ناصر زرافشان امروز در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود، ولی به دلیل نیامدن مسئولان به این کمیسیون رسیدگی به آن به تعویق افتاد. با حکم دادگاهی در ایران به بازماندگان یک کشیش مسیحی که جسد قطع شده او 8 پیش در یخچالی در تهران پیدا شد دیه پرداخت می شود. به جوانب مختلف این حکم می پردازیم. چهره دوگانه ایران، رعایت مقررات و قوانین حاکم بر کشور در ملأ عام و نادیده گرفتن آنها در حیطه زندگی شخصی، گزارش یک خبرنگار خارجی است در تهران. اخبار ورزشی، معرفی ساعت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم مانند هر شب خواهیم داشت. در بخش گزارش‌های جهانی ما، همکارانمان گزارش‌های جهانی را به اطلاع شما خواهند رساند. در آغاز قبل از اینکه به مشروع آخرین خبرها بپردازیم، با هم به یک قطعه موسیقی گوش میکنیم. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. پیش از پرداختن به گزارش های ایران، مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیر اسرائیل آریل شارون روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی اختیار داد تا تشکیل جلسه دهد، اما گفت که از حضور قانونگذارانی که ظن آن میرود در فعالیت های تروریستی دست دارند جلوگیری خواهد شد. پارلمان تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر مقررات منع سفر فلسطینیان که از سوی اسرائیل اعمال شده، نتوانسته است در شهر رام الله در کرانه باختری تشکیل جلسه دهد. قرار است پارلمان فلسطینی در تاریخ 9 سپتامبر تشکیل جلسه دهد تا به طور رسمی اعضای کابینه جدیدی را که توسط یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در ماه ژوئن اعلام شد، مورد تایید قرار دهد و نیز به برنامه‌های عرفات برای اصلاحات داخلی و انتخابات رسیدگی کند. همچنین روز سه‌شنبه دادگاه عالی اسرائیل حکم کرد که اسرائیل می‌تواند خانواده‌های فلسطینیان مورد ظن به فعالیت‌های تروریستی را در صورتی که ثابت شود آنها تهدیدی امنیتی هستند اخراج کند. سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی صائب اوریقات این حکم را مجازاتی همه‌جانبه و یک روز سیاه برای حقوق بشر توصیف کرده است. عراق میگوید آماده است به عنوان بخشی از یک راه حل جامع برای بحرانش با ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی را مد نظر قرار دهد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه به دنبال دیدارش با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در حاشیه برگزاری اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان کرد. با این حال طارق عزیز گفت هر گونه گفتگویی باید همچنین شامل لغو تحریم‌های بین المللی و برقراری حاکمیت عراق بر تمامی قلمرو خود باشد. مقامات ایالات متحده این اظهارات را که عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت خواهد کرد رد کردند و گفتند عراق از کارنامه‌ای برخوردار است که نشان می‌دهد مورد اعتماد نیست. نخست وزیر روسیه می‌گوید انتظار دارد مسکو به زودی معاهده کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوایی را به تصویب برساند، اقدامی که این مفهوم را خواهد داشت که علی‌رغم مخالفت ایالات متحده با پروتکل کیوتو آن معاهده از جنبه اجرایی برخوردار خواهد شد. میخائیل کاسیانوف این مطلب را روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان داشت. نخست وزیر چین ژو رونگجی نیز روز سه‌شنبه در اجلاس زمین اعلام کرد که کشورش پروتکل کیوتو را به تصویب رسانده است. پیمان کیوتو به منظور کاهش میزان گازهای آلاینده که سبب گرمایش جو زمین میشوند تدوین شده است. اخبار را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران در دیدار با معین الدین حیدر همتای پاکستانی خود که به ایران سفر کرده، با اشاره به توافقنامه‌های تهران اسلام آباد در جهت مقابله با اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان و کالا، خواستار برداشتن قدم‌های اساسی‌تری جهت اجرایی‌تر شدن این توافقنامه‌ها شده است. به گزارش ایرنا، عبدالواحد موسوی لاری همچنین خواستار همکاری بیشتر پاکستان در جلوگیری از ورود عناصر القاعده به ایران شده و اظهار داشته است برای پیگیری مسائل مورد نظر کمیته‌های مشترک ایجاد شده است که مسائل و مشکلات مرزی ایران پاکستان را بررسی خواهد کرد. ایرنا افزوده است وزیر کشور پاکستان ایجاد تأسیسات پیشرفته مرزی و همکاری‌های مداوم مقامات مرزی ایران و پاکستان را در جهت گسترش همکاری‌های فیمابین دانسته و گفته است پاکستان هر آنچه در توان دارد به کار می‌بندد تا از ورود افراد شرور و عناصر القاعده به خاک ایران جلوگیری کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده است کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای برای عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب، اتحاد ممالک اسلامی در مواجهه با اسرائیل را مورد تأکید قرار داده است. کمال خرازی در نامه خود اتهام ارتباط تسلیحاتی تهران با اسرائیل را اقدام مذبوحانه و تلاش بی‌حاصل اورشلیم برای ایجاد اختلاف بین ممالک اسلامی و عربی عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وی همچنین ابراز امیدواری کرده است در اجلاس اتحادیه عرب که روز چهارشنبه در قاهره برگزار می‌شود، اعضای آن نقش خود را در تقلیل فشارهای اسرائیل علیه فلسطینیان و احقاق حقوق کامل آنان ایفا کنند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است کمیسیون اصل 90 مجلس روز سه‌شنبه با حضور علی یونسی وزیر اطلاعات و معاونان آن وزارتخانه پرونده سیامک پورزند روزنامه‌نگار قدیمی زندانی را بررسی کرده است. با این حال جمیله کدیور عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه قرار بود در این جلسه وزیر کشور و فرمانده کل نیروی انتظامی همراه کارشناسان پرونده نیز حضور داشته باشند، به خبرنگاران اظهار داشت هیچ یک از آنها به جلسه نیامدند. وی افزود در این جلسه اعضای کمیسیون حضور وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی را الزامی دانستند و قرار شد این پرونده در جلسه آینده با حضور وزیران کشور و اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی بررسی شود. از سوی حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 به خبرنگاران گفت علی یونسی وزیر اطلاعات در جلسه روز سه‌شنبه روند پرونده سیامک پورزند را تایید نکرده و اظهار داشته که وزارت اطلاعات نیز در این زمینه شاکی است.
مشروع آخرین خبرها بود با برداشت خمسه‌پور. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران امروز از پاکستان خواست برای جلوگیری از ورود فراریان عضو القاعده به خاک ایران بیشتر تلاش کند. از سوی دیگر معیدین حیدر وزیر کشور پاکستان که به تهران رفته است میگوید پاکستان برای جلوگیری از پناهجویی اعضای القاعده در ایران تاکنون هرچه در توان داشته به کار بسته است. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
درخواست جمهوری اسلامی از پاکستان برای جلوگیری از راه یافتن جنگجویان شبکه تروریستی القاعده به خاک ایران به گفته تحلیلگران تلاشی است در راه شریک و مسئول دانستن اسلام آباد در صورت حضور این جنگجویان در خاک ایران. جمهوری اسلامی تا پیش از دیدار امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از تهران همواره تاکید می‌کرد که اعضای القاعده نتوانستند به خاک ایران راه یابند. اما امیر سعود یک روز پس از سفرش به ایران فاش کرد که جمهوری اسلامی 15 تن از اعضای القاعده را همراه همسران و فرزندانشان تحویل ریاض داده است. به دنبال افشای این خبر شماری از منابع غربی گفتند که 2 تن از دستیاران بلندپایه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده همکنون در ایران به سر می‌برند. تهران این خبر را بیدرنگ نادرست خواند. معین الدین حیدر وزیر کشور پاکستان به میزبان و همکار ایرانیش امروز گفت ما برای جلوگیری از ورود اعضای القاعده و هر فرد خاطی دیگری به خاک ایران تمامی توانایی من را به کار خواهیم بست. مرز ایران و پاکستان تا کنون مرزی سرشار از نقاط کور بوده است. قاچاقچیان به خصوص از این نقاط کور بهره می‌گیرند تا مواد مخدر تولید شده در پاکستان را از راه ایران به اروپای غربی برسانند. این قاچاقچیان از ابزارهای پیشرفته برخوردارند و مقابله با آنها نیازمند هزینه‌های سنگین و بهره‌وری از شمار انبوهی از پاسداران مرزی است. به گفته منابع غربی اکنون اعضای القاعده نیز با یاری قاچاقچیان از نقطه‌های کور مرز جمهوری اسلامی با پاکستان بهره می‌گیرند تا به خاک ایران راه یابند و از آنجا احتمالاً به امارات متحده عربی بروند. مشکل دیگر میان ایران و پاکستان درگیری‌های قومی در مرز این دو کشور است. این درگیری‌ها مرز جمهوری اسلامی با پاکستان را به صورت یکی از ناآرام‌ترین مرزها در جهان درآورده است. از سوی دیگر تهران از درگیری‌های فرقه‌ای در پاکستان ناخشنود است. به گفته جمهوری اسلامی، پاکستان برای پاسداری از اقلیت شیعی در آن کشور در برابر تهاجم اکثریت سنی باید بیشتر بکوشد. در گیرودار یکی از همین تهاجمات فرقه‌ای، رئیس خانه فرهنگ ایران در پاکستان چندی پیش کشته شد. در دیدار معین الدین حیدر از تهران، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی از مجازات قاتل رئیس خانه فرهنگ ایران در پاکستان سپاسگزاری کرد. روابط ایران و پاکستان تا پیش از انقلاب اسلامی روابطی عمیقاً گرم و صمیمانه و برادرانه بود. اما این روابط به خصوص پس از ظهور طالبان در افغانستان با شدت به تیرگی گرایید و تهران و اسلام آباد در تحولات افغانستان عملاً رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. جمهوری اسلامی از مخالفان طالبان به خصوص شیعیان افغان به رهبری استاد عبدالکریم خلیلی و بعدها از جبهه متحد شمال به رهبری استاد برهان الدین ربانی پشتیبانی می کرد. در حالی که پاکستان گاه حتی بدون پرده پوشی دوشادوش طالبان و متحدان القاعده می جنگید. جبهه متحد شمال بارها سربازان پاکستانی اسیر شده در درگیری با طالبان را در برابر دوربین های تلویزیونی جای داد. اکنون با سقوط جنبش طالبان و رو به ثبات گذاشتن حکومت دوران گذار در کابل به رهبری حامد کرزی، تهران و اسلام آباد بار دیگر می توانند به تجدید روابط گرم و صمیمانه با یکدیگر بیاندیشند. دیدار معین الدین حیدر از ایران 5 روز به درازا خواهد کشید.
اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت نشست مشترک قرار بود در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، ولی با مخالفت مدیریت این دانشگاه لغو شد. اکنون شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته است در این مورد مداخله کند. انجمن اسلامی دانشجویان چند دانشگاه هم در بیانیه اصلاح طلبان را متهم به ایجاد شکاف در دفتر تحکیم وحدت و پشتیبانی از یک جناح می‌کنند. ظاهرا قرار بود امروز مسائل این دفتر در جلسه با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر علوم و وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گیرد. فریدون زرنگار در مورد مسائل مطرح در مورد فعالیت دفتر تحکیم وحدت گزارشی دارد.
با تقسیم دفتر تحکیم وحدت به دو گروه، نشست شیراز و نشست علامه، گفتگو بر سر مواضع و آینده این تشکل سراسری دانشجویی همچنان ادامه دارد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران در بیانیه‌ای رفتار به گفته این انجمن دوگانه اصلاح طلبان حکومتی را به نقد کشیده و می‌نویسد امروز که به گذشته می‌نگریم بر اعتماد ملت به اصلاح طلبان افسوس می‌خوریم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه خود با انتقاد از اصلاح طلبان می‌نویسد کسانی که به نام ملت و با آرای ملت بر سر کار آمدند، طعم تخدیرگر قدرت چنان فریبشان داد که نه تنها توان نمایندگی آرای ملت در مجلس و دولت را از دست دادند، بلکه آرای دانشجویان و حق تعیین سرنوشت آنان بر خود را نیز باز نمی‌تابند. در بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در اردوی به گفته آنان دفتر تحکیم فرمایشی و ساخته دست جریان‌های امنیتی و دادن پیام به این اردو شدیداً انتقاد می‌شود. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه خود با نام بردن از احزاب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی می‌نویسد خیانت به جنبش دانشجویی خطای نابخشودنی است و هشدار می‌دهیم که دانشجویان با کسانی که نعل وارونه می‌زنند و رفتار و گفتاری متناقض دارند همان خواهند کرد که با اقتدارگرایان نمودند. بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از بیانیه شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت نشست علامه یکی از تندترین بیانیه ها خطاب به اصلاح طلبان است. از سوی دیگر سرنوشت اردوی مشترک دفتر تحکیم وحدت که قرار بود در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود هنوز ناروشن است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور خواستار برچیدن مشکلات و موانع بر سر راه برگزاری اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت شده است.
ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط دولت محمد خاتمی به مجلس شورای اسلامی بازتاب وسیعی در داخل و خارج از ایران داشته است. لایحه پیشنهادی دولت که نظارت استصوابی شورای نگهبان را بر انتخابات محدود می‌کند، به موضوع مجادله اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تبدیل شده است. در چند روز گذشته روزنامه‌های ایران نظرات ابراز شده درباره این لایحه را وسیعاً منتشر کردند. مهدی خلجی نگاهی دارد به مطالب منتشره در شماره‌های امروز این روزنامه‌ها.
لایحه اصلاح قانون انتخابات یکی از اهرم‌های اصلی قدرت محافظه‌کاران را هدف می‌گیرد. به همین سبب روزنامه‌های محافظه‌کار تهران دیروز امروز بخش عمده‌ای از مطالب سیاسی خود را به رد و نقد این لایحه اختصاص دادند. روزنامه رسالت وابسته به محافظه‌کاران تندرو در سرمقاله امروز خود نوشته است در این لایحه هیچ راهکاری برای جلوگیری از نفوذ سکولارها و به قول رئیس جمهوری دین ستیزان به مجلس شورای اسلامی پیشبینی نشده است. محمد کاظم انبارلویی سرمقاله نویس روزنامه رسالت باور دارد که لایحه اصلاح قانون انتخابات عملیاتی کردن دموکراسی به شیوه غربی در ایران است. به نظر نویسنده روزنامه رسالت در این لایحه نظارت استصوابی حذف نشده است، بلکه این اختیار از شورای نگهبان گرفته شده و به وزارت کشور داده شده است. روزنامه رسالت در شماره امروز خود سخنان محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان را به چاپ رسانده که وی این بحث را جنجال آفرینی علیه نظارت استصوابی و بیپایه توصیف کرده و گفته است منظور قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است. محسن اسماعیلی درباره اصل براءت که در این لایحه مطرح شده اظهار کرده که اصل براءت در مورد متهم به کار می رود، در حالی که موضوع انتخابات مجازات نیست بلکه موضوع اعطای یک منصب است و صلاحیت و شایستگی در درجه اول اهمیت قرار دارد. از دیدگاه این عضو شورای نگهبان انگیزه طرح مسائلی مانند اصلاح قانون انتخابات بیشتر سیاسی است. روزنامه کیهان وابسته به محافظه‌کاران تندرو نیز در سرمقاله دیروز خود لایحه پیشنهادی آقای خاتمی برای اصلاح قانون انتخابات را یک اقدام مشکوک خواند و نوشت به یقین این لایحه از سوی شورای نگهبان تأیید نمی شود. روزنامه کیهان این لایحه را یک بازی مسخره و اقدام سوال برانگیز وزارت کشور و مرتبط با درخواست‌های مکرر دشمنان بیرونی که از نظر روزنامه کیهان مقامات رسمی امریکا و سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه هستند توصیف کرده است. همچنین روزنامه انتخاب وابسته به محافظه‌کاران میانه‌رو در شماره امروزش نوشته است برخی معتقد بودند که تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات به تنش‌های موجود بر سر تأیید صلاحیت‌ها در قانون کنونی پایان خواهد داد، اما عده‌ای دیگر تصویب این لایحه را به معنای آغاز چالشی جدید میان دولت و مجلس از یک سو و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دیگر ارزیابی می‌کنند، زیرا به عقیده آنها لایحه دولت حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان را تعقیب می‌کند. همین روزنامه از قول محمد رضا حاجی بابایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هدف از لایحه اصلاح قانون انتخابات را ایجاد چالش جدید میان نهادهای نظام دانسته است.
سخنان اخیر آقای خاتمی و ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات و صحبت‌هایی که در مورد ارائه لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری شده موضوع تحلیل و تفسیر روزنامه‌های خارجی هم هست. روزنامه نیویورک تایمز با عنوان دمیدن جان تازه‌ای به اصلاحات در ایران دیدگاه این روزنامه را بیان کرده است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
نیویورک تایمز آقای خاتمی را محبوب ترین چهره سیاسی ایران تا امروز توصیف می کند. با این حال می نویسد کسانی که آنها را روحانیان و مرتجع می نامد همچنان بر دادگاه های کشور نیروهای امنیتی و اقتصاد مسلط هستند. و منظمن لوایحی را که مجلس تصویب می کند و کسانی را که کاندیدای نمایندگی هستند رد می کند. نیویورک تایمز می افزاید آقای خاتمی پس از چند سال کوشش برای پرهیز از رویارویی با نظام مذهبی هفته پیش چالش شجاعانه را آغاز کرد و قول داد لوایح جدیدی که قدرت آنها را محدود سازد و اقتدار او را برای حفاظت از حقوق مندرج در قانون اساسی تقویت کند ارائه دهد. نیویورک تایمز این اقدام را گامی که مردم ایران از دیرباز انتظار داشتند او بردارد می داند و می نویسد کوشش‌های خاتمی برای تغییر موازنه قدرت مسلماً با مقاومت روبرو خواهد شد. مجلس احتمالاً از لوایح جدید حمایت می‌کند، اما رهبری روحانی می‌تواند آنها را از طریق کنترل خود بر شورای نگهبان، یکی از نیرومندترین نهادهای ایران، رد کند. آقای خاتمی مردم به ویژه 70% کسانی را که زیر 30 سال هستند در پشت سر دارد، ولی بسیاری از اصلاح گرایان برجسته اینک در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. نیویورک تایمز شوق آشکار مردم ایران برای جامعه بازتر با مداخله کمتر روحانیان در زندگی عمومی و خصوصی را یادآور می شود و اضافه می کند به رغم 2 پیروزی آقای خاتمی و پیروزی های اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر فقط تغییرات اندکی صورت گرفته است. فعالیت های ماموران امر معروف و نهی از منکر تا حدودی کم شده، اما کوشش برای بیان سیاسی و مطبوعات آزاد سرکوب شده است. نیویورک تایمز می نویسد ایران با وجود تلاش‌های دیپلماتیک آقای خاتمی در بیرون آمدن از انزوای بین‌المللی مشکل داشته است. اروپا و همسایگان عرب ایران مانند عربستان سعودی تمایل اولیه خود را به بهبود مناسبات نشان دادند، اما تا زمانی که روحانیان کندرو به ارتباط با تروریست‌ها ادامه می‌دهند و هدف دستیابی به بمب‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربعد را دنبال می‌کنند امکان درگیری عمیق‌تر همچنان اندک خواهد بود. نیویورک تایمز در سرمقاله خود اظهار عقیده می کند که قدرت روحانیان با جلوگیری از تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، مخالفت با خصوصی سازی صنایع دولتی و حمایت از امپراتوری های بازرگانی بنیادهای فاسد که روحانیان اداره می کنند، اقتصاد ایران را به نابسامانی کشانده است. در نتیجه میلیون ها جوان ایرانی با بیکاری و آینده تیره روبرو هستند. و امیدهای آنها برای یک ایران آزادتر و غنیتر به نظر نویسنده سرمقاله نیویورک تایمز به این بستگی دارد که آقای خاتمی بتواند چگونه و به چند اندازه قدرت را از دست یک دیکتاتوری مذهبی شکست خورده بیرون بیاورد.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد. محمد صدر معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران که به لبنان رفته است، علاوه بر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه لبنان با مسئولان حزب الله هم ملاقات کرده است. درباره سفر آقای صدر به لبنان فریده رهبر گزارشی دارد.
محمد صدر معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای عرب و آفریقا با امیل یهود رئیس جمهوری لبنان در بیروت دیدن کرد. محمد صدر پیش از دیدار با امیل یهود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدن کرده بود. وی در پی این دیدار بار دیگر مخالفت ایران را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تاکید قرار داد. محمد صدر در بیروت پیامی را از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به همتای لبنانی او تسلیم کرد. در مورد محتوای این پیام گزارشی منتشر نشده است، اما پاره‌ای از مطبوعات لبنان از جمله روزنامه از سفیر خبر از آن دادند که محمد خاتمی احتمالاً در آینده ای نزدیک از بیروت دیدن خواهد کرد. معاون وزیر خارجه ایران همچنین با شیخ حسن نصرالله رهبر سازمان حزب الله لبنان نیز در بیروت دیدار کرد. وی به دنبال این دیدار تاکید کرد که حکومت ایران همچنان به حمایت خود از این سازمان ادامه خواهد داد. اسرائیل و آمریکا ایران را متهم ساختند که از طریق سوریه برای حزب الله لبنان اسلحه و تجهیزات نظامی دیگر ارسال می کند. این در حالی است که حکومت ایران حمایت تسلیحاتی خود را از این سازمان تکذیب کرده است. محمد صدر در ارتباط با اظهارات اخیر طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق که طی آن حکومت ایران را متهم به همکاری با صهیونیست ساخته بود گفت مسئولان عراقی حساسیت شرایط کنونی را درک نمی کنند. به ای افزود امیدوار هستیم حکومت عراق بار دیگر مرتکب اشتباه استراتژیک به زیان مردم این کشور نگردد. محمد صدر پیش از این در دمشق گفته بود قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق در اواخر ماه سپتامبر برای دیدار با مقامات ایران وارد تهران گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه گزارشی در مورد رسیدگی به شکایات ناصر زرافشان و سیامک پرزند و پرونده اونها در کمیسیون اصل 90 مجلس که قرار بود انجام شود اما به دلیل نیامدن مسئولان به تعویق افتاد. پرداخت دیه به بازماندگان یک کشیش مسیحی که سالها پیش در ایران به قطر رسید و همینطور چند گزارش دیگر از جمله گزارشی درباره چهره دوگانه ایران در مطبوعات غرب.
Mazi yar zan,
پوران با صدای زیبایش آهنگ شانه را میخوان. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بشتاش خمسپور.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی اختیار داد تا تشکیل جلسه دهد، اما گفت که از حضور نمایندگانی که زن آن می رود در فعالیت‌های تروریستی دست دارند جلوگیری خواهد شد. پارلمان تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر مقررات منع سفر فلسطینیان که از سوی اسرائیل اعمال شده نتوانسته است در شهر رام الله در کرانه باختری تشکیل جلسه دهد. قرار است پارلمان فلسطینی در تاریخ 9 سپتامبر تشکیل جلسه دهد تا به طور رسمی اعضای کابینه جدیدی را که توسط یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در ماه ژوئن اعلام شد مورد تایید قرار دهد و نیز به برنامه‌های عرفات برای اصلاحات داخلی و انتخابات رسیدگی کند. همچنین روز سه‌شنبه دادگاه عالی اسرائیل حکم کرد که اسرائیل می‌تواند خانواده‌های فلسطینیان مورد ضرب به فعالیت‌های تروریستی را در صورتی که ثابت شود آنها تهدیدی امنیتی به شمار می‌روند اخراج کند. سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی صائب اوریقات این حکم را مجازاتی همه جانبه و یک روز سیاه برای حقوق بشر توصیف کرده است. عراق میگوید آماده است به عنوان بخشی از یک راه حل جامع برای بحرانش با ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی را بررسی کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه به دنبال دیدارش با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در حاشیه برگزاری اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان کرد. با این حال طارق عزیز گفت هر گونه گفتگویی باید همچنین شامل لغو تحریم‌های بین المللی و برقراری حاکمیت عراق بر تمامی قلمرو خود باشد. مقامات ایالات متحده این اظهارات را که عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت خواهد کرد رد کردند و گفتند عراق از کارنامه‌ای برخوردار است که نشان می‌دهد مورد اعتماد نیست. نخست وزیر روسیه میگوید انتظار دارد مسکو به زودی معاهده کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوایی را به تصویب برساند. اقدامی که این مفهوم را خواهد داشت که علارغم مخالفت ایالات متحده با پروتکل کیوتو، آن معاهده از جنبه اجرایی برخوردار خواهد شد. میخائیل کاسیانوف این مطلب را روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان داشت. نخست وزیر چین ژو رونگجی نیز روز سه‌شنبه در اجلاس زمین اعلام کرد که کشورش پروتکل کیوتو را به تصویب رسانده است. پیمان کیوتو به منظور پیشبرد اقدامات عملی برای کاهش میزان گازهای آلاینده‌ای تدوین شده که عامل اصلی گرمایش جو زمین و تغییرات آب و هوایی شناسایی شدند. اخبار را از رادیو آزادی پیگیری می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران در دیدار با معین الدین حیدر همتای پاکستانی خود که به ایران سفر کرده، با اشاره به توافقنامه‌های تهران اسلام آباد در جهت مقابله با اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان و کالا، خواستار برداشتن قدم‌های اساسی‌تری جهت اجرایی‌تر شدن این توافقنامه‌ها شده است. به گزارش ایرنا، عبدالواحد موسوی لاری همچنین خواستار همکاری بیشتر پاکستان در جلوگیری از ورود عناصر القاعده به ایران شده و اظهار داشته است برای پیگیری مسائل مورد نظر کمیته‌های مشترک ایجاد شده است که مسائل و مشکلات مرزی ایران پاکستان را بررسی خواهد کرد. ایرنا افزوده است وزیر کشور پاکستان ایجاد تأسیسات پیشرفته مرزی و همکاری‌های مداوم مقامات مرزی ایران و پاکستان را در جهت گسترش همکاری‌های فیمابین دانسته و گفته است پاکستان هر آنچه در توان دارد به کار می‌بندد تا از ورود افراد شرور و عناصر القاعده به خاک ایران جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ملکی یکی از متهمان ملی مذهبی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ملی مذهبی ها را در صورت ادامه برگزاری غیرعلنی آن فاقد صلاحیت خوانده است. به گزارش ایسنا، محمد ملکی در نامه خطاب به قاضی پرونده با اشاره به اصولی از قانون اساسی و ماده 10 منشور جهانی حقوق بشر
دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت دانسته و افزوده است در شرایط فعلی شرکت در دادگاه و دفاع از خود را ضروری نمی‌داند. بنابراین گزارش، محمد ملکی همچنین در ابتدای نامه خود به اظهارات رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی اخیر وی درباره ضرورت تعریف جرم سیاسی استناد کرده است. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، پس از پیگیری دو طیف دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری نشست‌های تشکل خود در دانشگاه بهشتی، هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی آن دانشگاه علی‌رغم مخالفت اولیه روز سه‌شنبه پروانه برگزاری هر دو نشست را صادر کرده است. هیئت یاد شده پیشتر اعلام کرده بود که به علت درخواست دو تشکل همنام نمی‌تواند مجوزی صادر کند. خبرگزاری دانشجویان ایران افزوده است دو طیف دفتر تحکیم وحدت موسوم به منتخبان علامه و شیراز با تایید مطالب یاد شده اعلام کردند که صبح چهارشنبه نشست‌های خود را در دانشگاه بهشتی برگزار می‌کنند.
مشروح آخرین خبرها بود با بکتاش خمسه‌پور. کمیسیون رسیدگی به شکایات یا کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی امروز رسیدگی به پرونده‌های دکتر ناصر زرافشان حقوقدان و سیامک پورزن روزنامه‌نگار را به جلسه آینده موکول کرد. ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل مدافع بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به تام افشای اسرار دولتی، کشف یک بطری مشروب الکلی و یک سلاح گرم در دفتر کارش به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است و هم اکنون در زندان است. سیامک پورزن روزنامه‌نگار بیمار و 71 ساله هم به تام اقدام علیه امنیت ملی در پشت میله‌های زندان است. علیرضا طاهری و آنچه که امروز در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گذشت.
کمیسیون رسیدگی به شکایات در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش برای بررسی پرونده‌های دکتر ناصر زرافشان و سیامک پورزند تدارک دیده بود. در این جلسه امروز قرار بود حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور، حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات و معاونانش و نیز سردار پاسدار قالیباف فرمانده کل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی شرکت کنند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ گویند. اما وزیر کشور که میزبان وزیر کشور پاکستان است از شرکت در جلسه امروز پوزش خواست و سردار پاسدار قالیباف نیز با تاکید بر اینکه تنها با حضور هر دو وزیر اطلاعات و کشور در کمیسیون اصل 90 حاضر خواهد شد از شرکت در جلسه امروز سرباز زد. بدین ترتیب کمیسیون اصل 90 ماند و حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که به گفته حجت الاسلام حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با گشاده رویی به پرسش ها پاسخ داد. حجت الاسلام انصاری راد نماینده نیشابور در مجلس به خبرنگاران گفت وزیر اطلاعات روند پرونده رسیدگی به اتهامات سیامک پورزند را روندی نادرست خواند و افزود رسیدگی به پرونده این روزنامه‌نگار زندانی را تایید نمی‌کند و حتی خود او درباره آن شاکی است. به گفته حجت الاسلام انصاری راد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از مطالب بسیار مهم و سرنوشت سازی درباره پرونده سیامک پورزند یاد کرده است که او جزئیات آن را نمیتواند بازگوید. سیامک پورزند روزنامه‌نگار سالخورده و بیمار را پاییز سال گذشته عده‌ای ناشناس شب هنگام در بیرون از خانه خواهرش در تهران ربودند و مدت‌ها از سرنوشت او خبری در دست نبود. سرانجام قوه قضاییه اعلام کرد که آقای پورزند را به اتهام عملیات براندازی بازداشت کرده است. اندکی بعد آقای پورزند در دادگاهی غیرعلنی محاکمه و به 11 سال زندان محکوم شد. این حکم را دادگاه تجدید نظر نیز تایید کرد. با تایید این حکم در یک نمایش تلویزیونی که مدافعان حقوق بشر آن را یک خیمه شب بازی تلویزیونی خواندند، سیامک پورزند اعتراف کرد که از جمله با نفوذ در شماری از روزنامه‌های اصلاح‌گرا در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است. قوه قضاییه به خصوص دادگستری کل استان تهران در حالی آقای پورزند را به اتهام براندازی محاکمه و محکوم کرد که علل قاعده درباره مسائل مربوط به براندازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باید دخیل باشد. از سوی دیگر وزارت اطلاعات از چند و چون پرونده‌ای که سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر پایه آن دکتر ناصر زرخشان را به محاکمه کشید و به زندان انداخت نیز اطلاعات دقیقی ندارد. سازمان قضایی نیروهای مسلح مأمور رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای دکتر ناصر زرخشان وکیل مدافع بازماندگان قربانیان این قتل‌ها را به زندان محکوم کرده است. مدافعان حقوق بشر در ایران میگویند دکتر زرفشان قربانی پافشاری‌هایش در پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای شده است. نزدیکان آقایان زرفشان و پورزند همچنان امیدوارند که اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس به شکایات آنان رسیدگی کند و عزیزان آنها را از بند برهاند. اما به گفته ناظران با توجه به پیشینه تلاش‌های این کمیسیون و شکست‌های آن، حتی حضور وزیر کشور، وزیر اطلاعات و فرمانده کل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در کمیسیون اصل 90 مشکل سیامک پورزند و دکتر ناصر زرفشان را حل نخواهد کرد، چون هیچ یک از آنها در پرونده های این دو زندانی دخیل نبودند.
خبرنگاران مطبوعات غربی که به ایران سفر می‌کنند از آنچه در بطن جامعه ایران جریان دارد معمولاً با شگفتی حرف می‌زنند. این خبرنگاران درباره مشاهدات خود مطالب و گزارش‌هایی می‌نویسند که مخاطب آنها طبیعتاً خوانندگان روزنامه‌هایشان یعنی مردم آمریکا یا اروپا هستند. از این جهت این گزارش‌ها عموماً حاوی مطالب و اشاراتی است که برای خواننده ایرانی و مردم ایران تازگی ندارد و هر روز با آنها برخورد می‌کنند. با وجود این ترجمه و نقل برخی از این مقالات از آن رو جالب است که نشان می‌دهد شکل دهندگان افکار عمومی مردم کشورهای دیگر ایران را چگونه می‌بینند و درباره آنچه در ایران می‌گذرد چگونه قضاوت می‌کنند. گزارشی که در مجله زمیمه این هفته نیویورک تایمز زیر عنوان اکثریت دلگیر انتشار یافته نمونه چنین نوشته هایی است. ترجمه بخش های عمده این مقاله طولانی را امشب و فردا شب از فریبا مودت همکارمان میشنویم.
نشریه نیویورک تایمز در مقاله مبسوطی به قلم تیم جودا خبرنگارش در تهران می نویسد از جامعه ایران دو جریان متفاوت می گذرد. جریانی که بر سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی مبتنی است و کورانی که در خفا به ویژه زندگی جوانان ایرانی را در تسلط دارد. تیم جودا از مشاهداتش از یک استودیوی تولید و ضبط موسیقی پاپ در شمال تهران نقل می‌کند که در آن گروهی جوان به طور مخفیانه در کار تولید قطعه‌ای هستند که ترکیبی است غنی از موسیقی راک غربی و ملودی‌های شرقی. و این در کشوری که رسماً به جنبه‌های بنیادی اسلام متعهد است و آرمان انقلابی آن نفوذ هر جنبه از فرهنگ و ارزش‌های غربی را به عنوان عامل فساد و آلودگی رد می‌کند شگفت‌انگیز است. اما به گفته جودا زندگی جوانان ایرانی مبتنی بر هویتی دوگانه است در کشوری با دو چهره متضاد. یکی صورت ظاهر آن است که بر حکومت اسلام استوار است و دیگری وجهی است که نه تنها تعالیم اسلامی را نادیده می انگارد بلکه در اغلب موارد به آن پشت کرده و حتی از آن بیزار است. جودا می افزاید در این استودیوی زیرزمینی مرد جوانی مشغول تمرین صداست و مسئول صدا برداری از اتاق کنترل ریتم جاز و طبل سایر نوازندگان را ضبط می کند و این قلمروی دیگر، جهانی دیگر، فراسوی خیابان‌هایی است که زنان آن در چادرهای سیاه پیچیدند و در و دیوارهایش پوشیده از تصاویر شهدا و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است. صنعت موسیقی نیز جایی میان بهشت و دوزخ در برزخ است و مقامات دولتی از اتخاذ هر گونه تصمیم در رابطه با صدور مجوز برای تولید موسیقی خودداری کرده و نه آن را غیرقانونی و نه قانونی اعلام می‌کنند. از سال 97 که آقای خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شده است، گام‌هایی در جهت پیشبرد جامعه به سوی ترقی برداشته شده و مجلس چند لایحه اصلاحی را به تصویب رسانده است. اما هر گونه اقدام در این زمینه با مقاومت سرسختانه محافظه‌کاران روبرو بوده است. محاذا بنا به این مقاله، ایران در کوران یک انقلاب نوین است، انقلابی اجتماعی و فرهنگی که موج قدرتش با انقلابی که سلطنت شاه را سرنگون کرد برابری می کند. امروز جوانان زیر 30 سال که 2/3 جمعیت ایران را تشکیل می دهند، نه علاقه‌ای به شهادت دارند و نه لزوماً شرکت فعالانه در سیاست. بسیاری از آنها می خواهند به آرامی مرزها را در حد فراهم آوردن محیطی قابل قبول به عقب برانند و از پیروی از تعلیمات دینی و مذهبی دولت سرباز می زنند. دختران و پسران جوان از طریق اینترنت با یکدیگر صحبت می کنند و به موسیقی پاپ غربی گوش می کنند. اما مشابه هر نقطه دیگر جهان، مدرنیزه شدن جامعه همراه با خود معضلاتی از قبیل فحشا، اعتیاد، بیگانگی و عدم همبستگی به بار آورده است. و در نتیجه همه اینها هدف عمده بسیاری از جوانان ایرانی فرار است. برای برخی به ویژه طبقات متوسط گاه امکان آن فراهم می شود که مردهای ایران را به سوی جهانی بازتر پشت سر بگذارند. اما برای بسیاری دیگر این گریز تنها جنبه مجازی داشته و به معنی پناه بردن به مواد مخدر است. گفته می شود تعداد معتادین به مواد مخدر در سالهای اخیر از 1,200,000 نفر به 3,000,000 نفر افزایش یافته است و همراه آن لاجرم، خشونت، جنایت، سرقت است و فحشا.
چهره دوگانه ایران، اکثریت دلگیر، گزارشی است که مجله نیویورک تایمز این هفته آن را چاپ کرده. بخش دیگر از این گزارش را در برنامه فردا شب ما می شنوید. شرکت ملی فولاد ایران میگوید رشد اقتصادی به ویژه در 2 سال گذشته باعث افزایش مصرف فولاد در ایران شده است و این شرکت افزایش ظرفیت واحدهای فولادسازی خود را در برنامه 3 توسعه در دستور کار دارد. جمشید زن در گزارش از وضعیت صنعت فولادسازی ایران میگوید.
شرکت ملی فولاد ایران در گزارشی که اخیراً منتشر شد، تأمین منابع مالی را مهمترین مشکل صنعت فولاد کشور ذکر کرده است. در این گزارش به افزایش قیمت جهانی فولاد در ماه‌های اخیر و نیاز فزاینده بازار داخلی به فولاد اشاره شده و بر این نکته تأکید شده است که در راستای اجرای برنامه 3 توسعه در حال حاضر تمام واحدهای فولادسازی به اندازه کافی از منابع اعتباری داخلی و خارجی برای افزایش ظرفیت، بالا بردن کیفیت محصولات و نوسازی تجهیزات استفاده کردند. در این حال در این گزارش گفته می شود برای خودکفایی صنایع کشور بودجه دولتی برای این کار تخصیص داده نشده و هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه به استفاده از محل منابع داخلی فولاد محول شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان صنعت فولاد کشور به دلیل ورود بی‌رویه فولاد قاچاق دچار رکود بی‌سابقه ای شده و بیشتر کارخانجات تولید فولاد و قطعات فولادی با مشکلات شدید مالی روبرو هستند. کارخانه های قطعات فولادی کرج یکی از شرکت هایی است که در چند سال اخیر به علت مشکلات مالی نتوانسته حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت کند. در چند ماه گذشته کارگران این مجتمع صنعتی چندین بار دست به اعتصاب و تحصن زدند. به گفته یکی از نمایندگان کارگران، اکثر کارگران مجبور شدند برای تأمین زندگی خود به سازمان تأمین خدمات اجتماعی برای دریافت حق بیمه بیکاری خود متوسل شوند و تنها عده کمی بدون دریافت حقوق در سر کار حاضر می شوند. این کارگر کارخانجات قطعات فولادی کرج در گفتگویی با رادیو آزادی می گوید
ما تا الان مدت 5 ماه حقوق نگرفتیم. کماکان مشکلات ما اینجا ادامه داره.
مدیران کارخانه چی میگن در مورد عدم پرداخت حقوق؟
مدیران کارخانه میگن آقای رضاپور میگه وامی که دولت برای من تحصیل کرده بانک باید به من بده. بانک هم میگه من این پول نمیدم دست شما و زمانی که حقوق هم میخواییم بدیم من حقوق رو میدم. منطقه این هم نمیره حقوق رو نمیگیده. قرار شد که یه سری بازخریدم بشه. منطقه اونم بانک گفته که من پول بازخریدی میدم. حالا اون میگه که عوضی که مثلا بازخرید بکنیم ما که میخواییم اشتغال زایی ایجاد کنیم شما بیاین این پول به من بدیم. من برگاه کنم شروع کنم به تولید اینا. منطقه اونا بانک معاون بانک اومده بود اونجا سه گفت من والا پول دست شما نمیدم منتها این پول میدم برای بازخریدی. یه خوش شما میخواید بازخرید بکنید یه میلیارد تومان فرض کنم میخوایم باز خرید بکنیم، اون پول یه میلیارد تومان بدیم من حداقل شرکت رو اندازه کنم.
الان چند نفر از کارگر هستن که حقوقشون پرداخت نشده در چند ماه گذشته؟
کارگر ها یه سری که قبلا رفته بودن بیمه بیکاری دوربر 457 نفر دوباره اومدن شرکت. یه چند روز گذشت گفتم دوباره بیمه بیکاریتون برقرار شده و شما یه 6 ماه دیگه هم باید بیرین بیمه بیکاری. منطقه کارگر ها امتنا کنن بیمه بیکاری، قرار شده که بیمه بیکاری برقرار شده، منطقه چون شعبه تامین اجتماعی کرج شلوغه، از اون ور جانشیت اومده، از اون ور غرغره زیبا اومده، بخاطر این یه خورده شلوغه، احتمالا تو سر برج بیمهشون برقرار میشه، حقوقشون رو میگیره. منطقه ما دوربر 130 نفر هستیم که اصلا هیچی دریافت نکردیم.
و شما سر کار حاضر میشین هر روز؟
ما که شروع هستیم هر روز میریم دیگه، هر روز میریم. شما همین که میریم ارگانای دولتی، من امروز صبح رفته بودم استاندار تهران که ببینم چی میشه. اونا چون متعهد شده بودن که حقوق ما رو بگیرن بدن، حالا من صحبت کردم گفت که ما تلاش میکنیم که حقوقتون رو بگیریم، ولی چی هم معلوم نیست.
در کارخانه تولیداتی هم صورت میگیره در حال حاضر؟
کارخانه از تولیدی خیلی خوبه، خطی داریم برای ساندویچ بانر که ایتالیا وارد کرده سال 71-72، خطش هم خیلی خوبه، مشتری هم زیاد دارن.
کارگر دیگری در مورد مشکلات کارگران کارخانه قطعات فولادی کرج در گفتگوی با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما مشکلات زیاد داریم، مشکلات از این که حقوق به ما نمیدن. کارخانه الان حدود 4 ساله، وضعیت خیلی بدی داره، هر جا هم رفتیم هیچکی به ما جواب صحیح نداده. همه کرج فرمانداری میره، اداره کار میدونه، همه جا هم میدونن وضعیت قطعات فولادی رو، همه جا میدونن. ما هم کارگریم، دست ما به جای بند نیست. آقا ما الان 4 سال پیش 1000 نفر بودیم، 1000 نفر ما همه رفتن، 600 خورده موندیم.
کارخونه قطعات فولادی در کرج الان تولیدی داره که بتونه به حقوق کارگران رو پرداخت بکنه؟
آقا الان دارن تولید میکنن، الان شبونه میان تولید میکنن، شبونه میان تولید میکنن، به خاطر اینکه روز کارگرا میرن اونجا، اینا میگن آقا قسمت ها همه خوابیدن. ولی الان من امروز اونجا بودم، دیشب یعنی کار کردن تا صبح.
یا کارگرای دائمی کارخونه هستن یا کارگرایی که از بیرون میارن مدیریت؟
یه سری از بیرون می آوردن، ولی الان 130 نفر ما جز بیمه بیکاری نبودن، بیمه بهشون تعلق نگرفت، اونام همشون نیستن. یه 17 نفر جلوتر که 5-6 ماه پیش اینو از کارگر بیرون می آوردن، کارگر روزمزی می رفتن از بیرون می آوردن، باهاشون می گفتن شب شما بیاین واسه ما کار بکنید، اونا هم می اومدن اونجا کار میکردن. ولی الان چی، خود بچهای شرکتن. ولی متاسفانه نمیدونم اینا چرا اینجوری میکنن، همه این کارا هم که میکنن زیر پا کارگر داره له میشه.
مشکلات کارخانجات فولاد در ایران در گزارش جمشید زند. با حکم دادگاهی در ایران به بازماندگان هانیک حسپیان مهر، کشیش مسیحی که 8 سال پیش به طور فجیعی به قتل رسید، دیه‌ای برابر یک فرد مسلمان پرداخت می‌شود. قتل این کشیش در آن زمان به 3 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داده شد. امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی ضمن توضیح بیشتر درباره این قتل به جوانب مختلف این حکم پرداخته است.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران یادآوری می‌کند که این نخستین بار نیست که به اولیای دم مردی غیر مسلمان دیه مساوی با مردی مسلمان پرداخت می‌شود. وی استدلال حقوقی را که مبنای پرداخت دیه برابر برای مسلمانان و غیر مسلمانان شده چنین تصویر و ارزیابی می‌کند:
ببینید، برای این مسئله قبلا یکی از شهر دادگاه تجدید نظر با یک استدلالی که بیشتر جنبه اجتماعی سیاسی داشته، جنبه قضایی، رأی به برابری دیه غیر مسلمان با مسلمان داد و در این زمینه حکم صادر شد که جنبه قطعیت داره، مگر اینکه در دیوان کشور کسی تجدید نظر خواهی بکنه و احیانا که خیلی بعید میدونم این نقض بشه. بنابراین شعبه 12 دادگاه شهر ری رأیی که صادر کرده اولین بار تلقی نمیشه. به نظر میرسه که ایرانا در این زمینه اشتباه کرده و یا آشنایی نداشته با رأی قبلی.
مقتول هانیک حسپیان مهر همان کشیش مسیحی پروتستان ایرانی است که در سال 1373 جسد تکه تکه شدهش در یخچال خانه‌ای در تهران پیدا شد، در زمانی که حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات بود و سعید امامی که در 3 سال گذشته از او با عنوان متهم شماره 1 پرونده قتل‌های زنجیره پاییز 1377 یاد می شود معاونت وی را بر عهده داشت. مدتی پس از این قتل مسئولان وزارت اطلاعات با برگزاری یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام کردند که قاتلان کشیش حسپیان مهر را یافتند. در همین کنفرانس سه زن که خود را عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی می کردند هم به این قتل اعتراف کردند و هم به بمبگذاری در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد و بمبگذاری دیگری در آرامگاه آیت الله خمینی. گفته هایی که نهادهای بین المللی حقوق بشری در همان زمان به آن بدیده شک و تردید می نگریستند. شک هایی که پس از رشد جنبش اصلاحات سرآغاز مقاله مفصلی شد که در ماهنامه پیام امروز که بعدها توقیف شد درباره قتل های زنجیره‌ای منتشر شد و تردیدهایی که عمادالدین باقی روزنامه‌نگار اصلاحگرا که بعداً به زندان افتاد آن را در مقالات خود بازتاب داد و از قتل کشیش حسپیان مهر تلویحاً به عنوان یکی از ده ها مورد قتل های زنجیره‌ای نام برد که ریشه در وزارت اطلاعات داشته است. به ویژه از آن رو که نماینده وزارت اطلاعات در آن کنفرانس خبری که اعتراف کنندگان را معرفی کرد معروف به موسوی یا هاشمی بود که بعدها معلوم شد نام اصلی وی مصطفی کاظمی بوده، یعنی همان فردی که پس از مرگ سعید امامی متهم ردیف یک پرونده قتل های زنجیره‌ای شناخته شد. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر درباره روند قضایی که طی آن اعتراف کنندگان به قتل کشیش یاد شده محکوم شناخته شدند میگوید:
توجه میدن که در سال 1374 در دسامبر 1975 کمیسیون حقوق بشر آقای عبدالفتاح آمور حقوقدان تونسی رو به عنوان گزارشگر ویژه درباره آزادی مذهب تعیین کرد و او در آذر ماه همون سال به ایران رفت و بعد هم در بهمن ماه سال 1374 گزارش خودش رو به کمیسیون حقوق بشر داد و از قضا عبدالفتاح آمور رو به دادگاه این متهمان این جنایت برده بودن و چیزی که در گزارش آمده میگوید که هم این محاکمه کاملا معلوم بود که یک محاکمه سوری است و اظهارات متهمان هم کاملا مشخص بود که تلقینی است و بنابراین بر او هم کاملا مشهود بود که این چند نفر رو بی جهت متهم کردند و حسپیان مهر هم مثل مهدی دیباج یکی دیگر از کشیش های پروتستان که اول او محکوم به اعدام کردند و بعد بر اثر فشار افکار عمومی و فعالیت های سازمان های حقوق بشر ناگزیر شدند او رو آزاد کردند و چندی بعد جنازش رو زیر یکی از پلهای اطراف تهران پیدا کردند. بنابراین بر آقای عبدالفتاح آمور هم مشخص شده بود که حسپیان مهر رو هم کشتند ماموران اداره امنیت و به خاطر همینم پس از این جنایات بود، یعنی ناپدید شدن و کشته شدن کشیش های مسیحی، که کمیسیون حقوق بشر به انتخاب او دست یازید برای اینکه به ایران بره و گزارشی بده و جالبی که عبدالفتاح آمور و گزارش گونداد نشون میداد که یکی از سیاه‌ترین کارنامه هاییست که در ارتباط با حقوق اقلیت های مذهبی متاسفانه دولت ها از خودشون نشون دادن.
اما در رأی دادگاه شعبه 12 شهر ری منبع پرداخت کننده دیه به خانواده کشیش حسپیان مهر بیت المال مسلمین است، نه اعتراف کنندگان به قتل وی. محمد حسین آقاسی از دلایل شرعی این بخش از رأی صادره میگوید:
بر اساس مقررات شرعی یک مسلمان اگر غیر مسلمانی را کشت به عمد، نه غیر عمد یا شبه عمد یا خطایی، فقط 0.08% دیه رو مسئول پرداخت شرط. حالا که یک مقام قضایی تصمیم میگیره که دیه کامل پرداخت بشه، طبیعی است که باید از منبعی غیر از کسی که مکلف به پرداخت شرط، یعنی بیت المال مسلمین، این مبلغ رو پرداخت بکنه. علت این که این منبع رو ذکر کرده در رأیش همین مسئله هستش.
گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان.